آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان دوست داشتنی موج رادیویی صدای خراسان. از بخش شامگاهی این رادیو در این شب سرد مهمان خانه های گرم شما عزیزان هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با بخش دوم پخش رادیو صدای خراسان، یعنی بخش شامگاهی، با شما همراه باشم. در آغاز توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام نور جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا فوز المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز چهارشنبه
همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس برنامه غریب خراسان رو می‌شنوید. برنامه بعدی تکرار برنامه مشاهیر خواهد بود. سپس نوآوری رو خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش هفته است و پایان بخش برنامه‌های شبانگاهی امشب نیز تکرار حکایات آیه هاست. امیدواریم ما رو همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
حضور رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست غیررسمی سران کشورهای مشترک المنافع، تاجیکستان خواستار راه اندازی کریدارهای حمل و نقلی در جامعه همسود، اظهار نگرانی مقامات اداره تندرستی ولایت سغد از روند کند واکسیناسیون کرونا در این منطقه و گسترش پرشتاب کرونا در امریکا، اروپا و شرق آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست غیررسمی سران کشورهای عضو جامعه همسود یا همان مشترک المنافع در سنت پترزبورگ روسیه شرکت کرد. در این نشست شرکت کنندگان راجع به تقویت بیشتری همکاری‌های چند جانبه بین کشورهای مشترک المنافع از جمله در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، دفاعی، امنیتی، درمانی و بهداشتی، آموزشی و فرهنگی و بشردوستانه بحث و تبادل نظر کردند. یکی از موضوعهای مهم در این نشست برنامه‌های مشترک کشورهای عضو در زمینه مقابله با بیماری کووید 19 بود. آنا پاپوو رئیس سازمان غذا و داروی روسیه در این نشست گفت روسیه با مقامات تاجیکستان و ازبکستان سازشنامه همکاری در مورد کمک تجهیزاتی، آزمایشگاه و آموزشی در زمینه مقابله با گسترش بیماری کرونا امضا کرده است. در حاشیه این نشست رئیسان جمهوری روسیه و تاجیکستان دیدار و راه‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه را بررسی کردند. وزیر راه و نقلیات تاجیکستان به کشورهای عضو جامعه همسود پیشنهاد کرد کریدارهای حمل و نقل بین کشورهای عضو این اتحادیه را راه اندازی کنند. عظیم ابراهیم وزیر راه و نقلات تاجیکستان در 41مین نشست شورای هماهنگی راه و نقلات جامعه همسود که به صورت مجازی برگزار شد شرکت و سخنرانی کرد. وی در سخنان ضمن این نشست به کشورهای مستقل مشترک المنافع پیشنهاد داد تا کریدارهای راه و نقلیاتی بین کشورهای عضو را باز کنند. به گفته وزیر تاجیکستان زمان راه اندازی کریدارهای حمل و نقل بین المللی و افتتاح راهگذرهای چند وجهی برای همکاری های بیشتر در زمینه راه و نقلیات فرا رسید است. طرف ها در این نشست در مورد نتیجه های کارهای انجام شده در سال 2021 میلادی و موضوع های مربوط به گسترش همکاری های چند جانبه گفتگو کردند. در پایان نشست شرکت کنندگان توافق کردند که برنامه اقدام تا سال 2025 مطابق با مرحله اول و استراتژی بعدی توسعه اقتصادی کشورهای مستقل مشترک المنافع و زمینه های اولویت داری همکاری در بحث راه و نقلات تا سال 2030 را ادامه دهند. پیشبینی های تلخ از گسترش پرشتاب کرونا در امریکا، زمستان تلخ با روز 1 میلیون مبتلا را همراه آورده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش کامران نجف‌زاده خبرنگار صدا و سیما از نیویورک جلب میکنیم.
کریسمس اومیکرونی از راه رسیده، سویه جدید کرونا با سرعت برق میتازد. صفهای تست طولانی شده، مراجعه کنندگان به بیمارستان افزایش ناگهانی داشتند. اینجا روزی نزدیک به 200,000 ابتلا. تا همینجا هم فشار شدیدی روی کادر درمان و بیمارستان هاست. متاسفانه در 24 ساعت گذشته بیش از 1700 نفر فوت کردند. بیش از 1000 پرواز امروز هم لغو شد. کاخ سفید زیر رگبار منتقدان است. البته موارد جدید 60% اومیکرون هستند و به گفته فاوچی پزشک معتمد کاخ سفید این سویه کم خطرتر از قبلی هاست. شاید به همین خاطر در امریکا فرمان قرنطینه برای افراد مبتلای بدون علامت از 10 روز به 5 روز کاهش داشته. ترامپ هم که معتقد است کرونا را شکست داد نه بایدن، حالا دوز سوم را زده. این هم آرنولد که تبلیغ واکسن زدن می کند. زمستانی سخت و تاریخی در پیش است. پیشبینی می شود موارد ابتلا به 1 میلیون نفر در روز برسد. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما نیویورک.
مقامات اداره تندرستی ولایت سغد از روند کند واکسیناسیون کرونا در این منطقه اظهار نارضایتی کردند. حبیب الله محی‌الدینوف مدیر اداره تندرستی ولایت سغد در این زمینه گفت تا 28 دکبر سال جاری 1,629,000 نفر از افراد بالای 18 سال در این منطقه واکسن کرونا تزریق کردند که این میزان واکسیناسیون رضایت بخش نیست. و تاکید کرد روند واکسیناسیون در شهرهای استراوشان، استقلال، اسفره، پنجکن، کانی بادام و نواحی اسپیتامین غیر قابل قبول است. بر اساس آمارهای اداره تندرستی ولایت سغد تا به حال 945,000 ساکن بالای 18 سال ولایت سغد در دوز نخستی واکسن کرونا دریافت کردند که این تعداد حدود 54.9% از جمعیت شمال تاجیکستان است. اما با 682,700 نفر نیز دوز دومی واکسن کرونا تزریق شده است که برابر با 36.6% از ساکنان بالای 18 سالی این ولایت تاجیکستان است. شهر ایشان در استان شانسی واقع در شمال غربی چین از 2 هفته قبل در قرنطینه کامل قرار گرفته است و ساکنان این شهر با همه توان در حال مقابله با ویروس کرونا هستند. در شبانه روز اخیر 152 مبتلا با ویروس کرونا در شهر شیون شناسایی شد و آمار مبتلایان در این منطقه به 635 نفر رسید. در این رابطه گزارش همکارمان را از پکین با هم میشنویم.
شهر شیان در استان شانشی واقع در شمال غربی چین حدود 2 هفته است که در قرنطینه کامل قرار گرفته و ساکنان این شهر با تمام توان در حال مقابله با ویروس کرونا هستند. در شبانه روز گذشته 152 نفر در شهر شیان شناسایی شدند که آمار مبتلایان تا کنون در این منطقه به 635 نفر رسیده است.
برای شناسایی بیماران به صورت ضربتی در حال غربارگری شهر شیان هستیم. همکاری مردم در قرنطینه بسیار تاثیرگذار بوده. همه داریم تلاش میکنیم تا اواسط ژانویه بیماری رو در این شهر مهار کنیم.
اقدامات کنترلی و پیشگیری در شهر باستانی شیان شدت یافته است. مقامات بهداشتی و شهری تمام ورودی ها و خروجی های شهر را با دقت کنترل میکنند تا شیوع این بیماری در این استان متوقف شود.
655例，其中635例出现在西安，疫情波及。 شهر شیان با بیش از 10 میلیون نفر جمعیت در چند روز گذشته با شیوع بیماری کرونا مواجه شد و چندین منطقه را به شدت درگیر کرد. مسئولان اقدامات ویژه و سختگیرانه را در دستور کار قرار دادند و تاکنون خوب بوده.
همچنین معاون مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در چین گفته است با توجه به اینکه ویروس دلتا به سرعت گسترش می‌یابد، فقط از طریق آزمایش همگانی می‌توان بیماران را سریع شناسایی و مداوا کرد.
با نزدیک شدن سال نو چینی و برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی پکن، اقدامات کنترلی و محدودیت‌های شدیدی برای مقابله با ویروس کرونا در دستور کار مسئولان بهداشتی این کشور قرار گرفته است. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
اما این روزها گسترش ویروس کرونا در جامعه های مختلف موجب بعضی علامت ها و تاثیرات بر خلق و خوی و رفتار افراد شده است. در همین رابطه متخصصان اعصاب و روان میگویند کرونا سبب بروز یا تشدید علامت های روان پزشکی نیز می شود. با هم نظرها و دیدگاه های دکتر الهام حسینی ها یک متخصص اعصاب و روان ایرانی را در رابطه با تاثیرات بیماری کرونا بر خلق و خوی و رفتار انسان ها می شنویم.
اگر در مورد میزان شیوع بخوایم صحبت کنیم، بیشترین و شایع‌ترین علائمی که در بین افراد دیده شده استراب بوده که حدود 29% افراد این رو گزارش کردن. افسردگی مورد بعدی بوده که حدوداً 17% افراد دچار افسردگی شدن. یه سری علائم مثل پریشانی، احساس غمگینی، ناامیدی، عصبانی بودن و اختلال استرس مرتبط با سانحه یا همون PTSD که ما میگیم دیدن تو 36% افراد مشاهده شده. 20% از اطفال در واقع که علائم از استراب و افسردگی رو نشون دادن. همینطور سالمندان به خصوص افراد بالای 70 سال، افرادی که بیماری زمینی یا نقص ایمنی داشتن هم آمار بیشتری از استراب و افسردگی رو نشون دادن. علت ایجاد این علائم روانپزشکی خب دو تا عامل مسئول هستش. یک سری عوامل بیولوژیک یا زیستی هستش و یک سری عوامل روانی اجتماعی. در مورد عامل بیولوژیک خب مشخص هستش، خود ویروس هم میتونه مغز رو تحت تأثیر قرار بده، واسه یک سری التهابایی توی بافت مغز بشه یا مربوط به واکنش سیستم ایمنی بدن به ویروس باشه که میتونه باعث ایجاد یه سری از علائم مثل سردرد، گیجی، تغییراتی توی رفتار، شناخت و حتی هوشیاری فرد بشه که خب نشون دهنده درگیری مغزی هستش. عامل دیگه عوامل روانی اجتماعی هستش که مسئول ایجاد این علائم استراب و افسردگی و مواردی که صحبت کردیم هستش. خب از این عوامل میتونیم بگیم که خب خیلی از افراد گزارش کردن که نگرانی و ترس از این که بقیه افراد رو آلوده کنن، بقیه افراد خانواده رو آلوده کنن. خود فاصله گذاری اجتماعی، خود ایجاد قرنطینه و ایجاد محدودیت های اجتماعی باعث تنها تر شدن افراد شده و دامنه روابط اجتماعی رو کاهش داده و این خودش به یک سری از مشکلات دامن زده. خود در واقع این وجود این محدودیت ها مثل مشکلات اقتصادی رو برای بعضی از گروه های جامعه ایجاد کرده و همینطور محدودیت های اجتماعی، کاهش روابط بین فردی و همینطور گزارشات مداوم رسانه ها در خصوص پاندمی و اینکه خب هیچ اطمینانی از زمان پایان یافتن این وضعیت نامناسب وجود نداره، خب این خودش همه به این علائم در واقع دامن میزنه و تشدیدش میکنه. تظاهرات بالینی علائم روانپزشکی که با کرونا مرتبط هستش، طبق مطالعاتی که انجام شده دیدن خب ممکنه لزوماً علائمی که افراد در افراد ایجاد میشه در لزوماً این علائم در حد بیماری یا یک اختلال جدی نباشه، ولی نیاز به توجه و درمان داره.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم ادامه میدهیم. روسیه ممنوعیت ورود برای 120 هزار شهروند تاجیکستان که مرتکب تخلفات جزئی شده بودند را لغو کرد. الکسی ایگوروف نماینده وزارت داخلی روسیه در تاجیکستان با اعلام این خبر گفت در چارچوب توافقنامه امضا شده در ماه سپتامبر سال 2021 میلادی ممنوعیت ورود 120 هزار شهروند تاجیکستان که مرتکب تخلفات جزئی در قلمرو روسیه بودند لغو شد. وی تاکید کرد که طبق این تفاهم‌نامه همه شهروندان تاجیکستان که نامشان در لیست افراد متخلف ثبت شده بود دوباره می توانند به روسیه برای کار سفر کنند. ایگوروف همچنین تاکید کرد ادبای تاجیک می توانند از طریق وبسایت اداره امور مهاجرت وزارت داخلی روسیه در این رابطه کسب اطلاع کنند. تراژدی مرگ آوارگان در دریای مدیترانه همچنان ادامه دارد. کمیسرای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد شمار آوارگان را که در سال 2021 در دریای مدیترانه در تلاش برای رسیدن خود به ساحل‌های اروپا جان خود را از دست دادند، بیش از 2500 نفر اعلام کرد. شرح بیشتر این خبر در گزارش حمید معصومی نژاد خبرنگار صدا و سیما از روم ایتالیا.
تراژدی غرق شدن آوارگان در دریای مدیترانه همچنان ادامه دارد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آستانه سال جدید میلادی شمار آوارگان و مهاجرانی که در سال 2021 در دریای مدیترانه در تلاش برای رساندن خود به سواحل اروپا و به ویژه ایتالیا جان خود را از دست دادند را بیش از 2500 نفر اعلام کرد. این در حالی است که در سال 2020 میلادی شمار قربانیان در این دریا 978 نفر ثبت شده بود. در همین حال دولت‌های اروپایی تلاش می‌کنند تا از نزدیک شدن آوارگان به مرزهای خود جلوگیری کنند.
دولت‌های اروپایی از جمله ایتالیا با کمک پهباد قایق‌های آوارگان فراری از جنگ و خشونت را در دریای مدیترانه شناسایی و توسط گارد ساحلی لیبی آنها را به عقب باز می‌گردانند تا در اردوگاه‌ها محبوس بمانند و نتوانند خود را به سواحل اروپا برسانند. سیاست‌های ضد مهاجرتی اروپا در تضاد با حقوق بشر است.
شهردار پالرمو در جزیره سیسیل ایتالیا نیز نپذیرفتن آوارگان و رها کردن آنها در قعر دریا را فاجعه‌ای بزرگ خواند.
اروپا یک روز به جرم نسل کشی در آبهای مدیترانه محاکمه خواهد شد.
در همین حال سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد در 6 سال گذشته بیش از 20 هزار آواره و مهاجر سرگردان در دریای مدیترانه غرق و جان باختند. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
سفیر قزاقستان در تاجیکستان از افزایش سهمیه دانشجویان تاجیک برای تحصیل در دانشگاه‌های قزاقستان خبر داد. اسکر تاجیبایف گفت اقدامات مشترکی برای افزایش سهمیه دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌های قزاقستان اجرا شده است. و افزود در حال حاضر سهمیه دانشجویان تاجیک برای تحصیل در دانشگاه‌های قزاقستان سال 50 نفر است که این میزان تا 100 نفر افزایش خواهد داد. سفیر قزاقستان در این نشست خبری همچنین به گسترش روابط جانبه اقتصادی بین دو کشور اشاره کرد و گفت که مبادلات تجاری بین نورسلطان و دوشنبه در 11 ماه سال جاری میلادی با افزایش بیش از 30% نزدیک به 1 میلیارد دلار بوده است. میانگین حقوق ماهانه در تاجیکستان به 1564 سومان یعنی معادل 138 دلار رسید. این میزان در مقایسه با دوره مانند سال گذشته یعنی آخرهای سال 2020 86 سومان یا 7.5 دلار افزایش داشته است. آژانس دولتی آمار تاجیکستان اعلام کرد که در سال 2021 بالاترین میزان حقوق دستمزد ماهانه به کارمندان بانک‌ها و پایین‌ترین آن به کشاورزان پرداخت شده است. در سال جاری کارمندان بانک‌ها و نهادهای مالی با 4664 سومان معادل 444 دلار بالاترین حقوق ماهانه را دریافت می‌کنند. اما کشاورزان، محیطبانان و کارگران پرورش ماهی 669 سومان 59 دلار حقوق دریافت می‌کنند که پایین‌ترین میزان حقوق و دستمزد در تاجیکستان است. حقوق ماهانه کارگران معدن 2900 سومان، ساختمان‌سازی 2000 سومان و انرژی آب 2800 سومان اعلام شده است. با این حال امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خیش دستور داد میزان حقوق دستمزد کارمندان نهادهای امنیتی، انتظامی، نظامی و قضایی از اولی ینوری سال 2022 از 20 تا 25 درصد افزایش یابد. همچنین با افزایش 50 درصدی حقوق نفقه خوران یا بازنشستگی در تاجیکستان در سال آینده 2022 موافقت شد. در حال حاضر حداقل حقوق بازنشستگی در تاجیکستان 300 تومانی است. وزارت انرژی روسیه اعلام کرد که این کشور در سال 2022 به تاجیکستان 260 هزار تن بنزین بدون دریافت عوارض گمرکی صادر خواهد کرد. علاوه بر این تاجیکستان در سال 2022 از روسیه 10 هزار تن گاز یا همان سوخت دیزلی، 40 هزار تن قیر، 40 هزار تن بنزین هواپیما و 50 هزار تن گاز فشرده بدون پرداخت عوارض گمرکی دریافت خواهد کرد. این در حالی است که در 11 ماه سال جاری تاجیکستان از روسیه و قزاقستان 553 هزار تن سوخت به ارزش مالی 360 میلیون دلار وارد کرده است. اما در نیمه دوم سال جاری قیمت هر لیتر بنزین در تاجیکستان از 11 سومانی و 50 تا 11 سومانی و 80 درهم، سوخت دیزل یا گازل از 11 سومانی 40 تا 11 سومانی 70 درهم و قیمت گاز مایع به 7 سومانی 80 درهم رسید که پدیده بی سابقه در این کشور می باشد. زیرا در آغاز سال جاری در تاجیکستان قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل 7 سومانی و گاز مایع فقط 4 سومانی بود. شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به یک اعلام توجه فرمایید. در آستانه دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، برنامه این هفته ادبستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به این شخصیت اسطوره‌ای اختصاص دارد که امید است مورد استقبال شما مخاطبان عزیز قرار گیرد. این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن موضوع استقبال از خرید کالاهای ایرانی در کشورهای منطقه بررسی شده است.
از زمانی که محصولات گوناگون تولیدی ساخت ایران با برگزاری نمایشگاه‌های مختلف در کشورهای منطقه قفقاز جنوبی در معرض دید ملت‌های این حوزه قرار داده شده است، تمایل به همکاری تجاری و اقتصادی و خرید کالاهای ایرانی در منطقه به ویژه در جمهوری آذربایجان و ارمنستان افزایش چشمگیری یافته است. در پی تحریم‌های بی‌سابقه و حداکثری آمریکا و فشارهای این کشور بر متحدان اقتصادی و تجاری ایران در اتحادیه اروپا، مقام‌های تهران استفاده از امکانات داخلی با استفاده از فناوری‌های بومی را در دستور کار قرار دادند. به همین دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران در 4 دهه گذشته زمینه‌های تقویت هرچه بیشتری تولیدات صنعتی، غذایی و کشاورزی ایران را در بخش‌های مختلف فراهم کرده است. در شرایط جاری ایران علاوه بر تأمین نیازهای داخلی امکان آن را دارد که اضافه محصولات تولیدی خود را که با کالاهای مشابه غربی قابل رقابت هستند و کشورهای منطقه از جمله جمهوری آذربایجان و ارمنستان صادر کند. به هر حال با صادرات کالاهای ایران و جمهوری آذربایجان، مردم این کشور مسلمان استقبال بی‌نظیری از کالاهای ایرانی به عمل آوردند. به عنوان مثال مردم جمهوری آذربایجان از بخاری‌های ساخت ایران استقبال و در شبکه‌های اجتماعی از صفت مطلوب بخاری یا پیچگاه‌های ایرانی ابراز رضایت کردند. در همین ارتباط فعالان شبکه‌های اجتماعی فایده‌های بخاری‌های گوناگون ساخت ایران را در صفحه‌های شخصی خود با اشتراک گذاشته و به دیگر هموطنان خود معرفی می‌کنند. در عین حال ضمانت و خدمات پس از فروش دلیل مهم دیگر رضایت شهروندان جمهوری آذربایجان از بخاری‌های گوناگون ساخت ایران در شبکه‌های اجتماعی اعلام شده است. علاوه بر این، در یک سال گذشته شرکت‌های ایرانی با برگزاری چندین نمایشگاه در یروان، پایتخت ارمنستان، توانستند نظرهای مثبت تاجران ارمنی را جلب کنند. در این راستا آخرین نمایشگاه تجاری ارمنستان در سال 2021 با حضور چند شرکت ایرانی در حوزه صنعت غذایی در یروان برپا شده است. چندین شرکت ایرانی فعال در زمینه صنعت غذایی در این نمایشگاه شرکت کردند که 5 روز به طول کشیده است. در این نمایشگاه بین‌المللی استقبال کم نظیر بازدیدکنندگان از غرفه های ایرانی به عمل آمده است. این امر نشان می‌دهد که محصولات ایرانی جایگاه مطلوبی در اقتصاد ارمنستان به دست آوردند و تلاش های پی در پی شرکت های ایرانی برای معرفی کالاهای با صفت ساخت ایران نتیجه بخش و سازنده بوده است. به هر حال باید گفت پایان مناقشه قره‌باغ فرصتی مناسبی در اختیار ایران و کشورهای منطقه قرار داده است تا تاجران منطقه در شرایط مناسب و بهبود همکاری‌های اقتصادی و تجاری متقابل بپردازند. ایران با جمهوری آذربایجان و ارمنستان بیشتر از 800 کیلومتر مرز مشترک زمینی دارد و این مرزهای طولانی زمینه‌های گسترش همکاری‌های مرزی و مبادله کالاهای متقابل را فراهم نماید. ایران قصد دارد از طریق کشورهای منطقه قفقاز جنوبی همکاری‌های خود را با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا گسترش دهد. در این ارتباط مقام‌های ایران و ارمنستان برای ساخت منطقه ویژه اقتصادی در مرزهای دو کشور به توافق اصولی دست یافتند.
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. حضور امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست غیررسمی سران کشورهای مشترک المنافع در سنکت پترزبورگ روسیه. تاجیکستان خواستار راه اندازی کریدورهای حمل و نقلی در قلمرو جامعه همسود. اظهار نگرانی مقامات اداره تندرستی ولایت سغد از روند کند واکسیناسیون کرونا در شمال تاجیکستان. با گسترش پرشتاب کرونا در امریکا، اروپا و شرق آسیا. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یار و نگهدار شما باد.
سلام دوباره به همه شما خوبان شنونده. تشکر می کنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که ما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این ساعت توجه شما رو جلب می‌کنیم به برنامه غریب خراسان.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جرایان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او بود.
غریب خراسان با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز، من زهرا محمدی و همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. در این گفتار به موضوع تجمل و ساده زیستی از دیدگاه امام رضا علیه السلام، نبیره پاک پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌پردازیم. لطفاً شنونده این گفتار باشید. امام علی ابن موسر رضا علیه السلام جامع تمام فضایل اخلاقی بودند، به طوری که تمام صفات عالی در ایشان جمع شده بود. خصایص شریف امام رضا علیه السلام قسمتی از صفات جدش، بزرگترین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود که از میان پیامبران الهی ممتاز بودند. ایشان درباره زهد به نقل از پدرانشان می‌فرمودند: زاهد آن است که حلال دنیا را از ترس حساب و کتاب و حرام دنیا را از ترس عقاب ترک می‌کند. محمد ابن عباد از یاران و معاصران امام رضا علیه السلام درباره رفتار زاهدانه آن حضرت میگوید: پوشش ابوالحسن علیه السلام در طول تابستان همواره یک بوریا بود. ایشان در طول زمستان با همه عظمت و وقاری که داشتند پوششی ساده داشتند و بدور از هر گونه علامت گذاری و یا اینکه رنگ مخصوصی داشته باشد همیشه لباس زبر به تن می کردند، مگر آنکه می خواستند پیش مردم و به دیدن آنها بروند که در آن وقت بهترین لباس خود را می پوشیدند. امام می فرمودند: لباس مظهر خارجی انسان است، نمیتوان نسبت به آن بی‌توجه بود. حرمت مؤمن ایجاب میکند که انسان در ملاقات با او شؤون خود و وی را رعایت کند و مقید باشد که پاکیزه و خوش لباس باشد. از دلایلی که امام رضا علیه السلام نزد مردم لباس خوب میپوشیدند این بود که اگر ظاهر انسان تمیز و پاکیزه باشد، دیگران از دیدن این فرد لذت می‌برند و تحت تأثیر وی قرار می‌گیرند. همچنان که از دیدن یک انسان کثیف و آلوده، حالشان دگرگون می‌شود. ایشان لباس زیبا و پاکیزه می‌پوشیدند تا مردم با دیدن ایشان درس نظم و پاکیزگی را در کنار ساده زیستی بیاموزند و از طرفی نشان دهند که مؤمن از مال حلال در حد شأنش می‌تواند از امکانات این دنیا استفاده کند. محیط خانه امام رضا علیه السلام آثاری از زندگی اشرافی وجود نداشت. از زیور و زینت استفاده نمی کردند مگر اینکه خود را به عود هندی خام بخور می دادند. گوشه‌گیری از دنیا و ساده زیستی برجسته ترین صفات امام رضا علیه السلام بود. تمام راویان متفق القولند که وقتی آن حضرت ولیعهد مأمون شدند هیچ توجهی به جنبه قدرت و عظمت آن نداشتند. نقل شده زمانی که امام رضا علیه السلام مجبور به پذیرفتن ولایت عهدی شدند، چون روز عید فرا رسید مأمون برای خواندن نماز از امام علیه السلام دعوت به عمل آورده، ایشان با ساده ترین پوشش و با لباسی که مخصوص نماز عید بود حاضر شدند. این لباس عبارت بود از دو قطیفه روی لباس و عمامه سفیدی از کتان که به سر بسته بود که یک طرف آن را به سینه و طرف دیگرش را میان دو شانه انداخته بودند. عصایی به دست داشتند در حالی که کفش بر پا نداشتند. چون همراهان ایشان این وضعیت را دیدند آنان هم چون امام راه افتادند. نمونه دیگری از اخلاق امام رضا علیه السلام این بود که در دوران ولایت عهدی و تصدی بالاترین مقام در دولت اسلامی به هیچ یک از غلامانشان دستور نمی‌دادند که کارهای ایشان را انجام دهند. روایت شده که وقتی ایشان به حمام نیاز داشتند، از اینکه به کسی دستور بدهند حمام را برای ایشان آماده کنند تنفر داشتند و خود کارهای شخصی خیش را انجام می دادند.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما، گنبد و ایوان طلا، ظریف خورشید بلا، رباب آینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا قلبه به در میزنم، حلقه زنجیر بر پای سفر میزنم، خس خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله زائران رفته و جا مانده ام، قافله زائران رفته و جا مانده ام. شفا میرسد از گل فواره ها، میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه ی زنجیر بر پای سفر
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید. دوستان، عبادت فروتنی در مقابل خداوند است. انسان کامل به هر اندازه به خدا نزدیک تر باشد، به همان اندازه خشوع و بندگیش در مقابل خدا بیشتر می گردد. چنین کسانی هدفشان در عبادت فقط سپاس نعمتهای خداوند و نظرشان به قرب پیشگاه ابدیت می باشد. این بزرگترین امتیازات مردان الهی در ارتباط با خداست. محور اصلی زندگی آنها خدای تعالی و عشق به خداست. شدت توجه به خدا موجب شده بود که آنها لحظه ای از حق غافل نشوند، به طوری که اگر گاهی حالت غفلت در خواب یا بیداری به آنها دست می داد، آن را برای خود گناه به حساب می آوردند. به همین دلیل همواره آنان را می‌بینیم که در وادی شکر الهی اظهار عجز می‌کنند و با این همه از خوف الهی لابه می‌کنند و این نشان دهنده تواضع و فروتنی آنها در مقابل ذات احدیت است. پرهیزگاری و تقوای امام رضا علیه السلام طوری بود که نه تنها مردم بلکه دشمنان نیز به آن اعتراف می‌کردند. ایشان همه فکر و اندیشهشان حفظ دین خدا و اجرای وظایف الهی بود و نجات خود و مردم را در تقوا، پرهیزگاری و عبادت کردن می‌دانستند. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا هفته بعد، خدا نگهدار.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
همراهان گرانقدر، امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه، اما در این لحظه از شما دعوت میکنیم تکرار برنامه مشاهیر رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه به معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی می‌پردازیم. مولانا جلال الدین محمد مولوی اعجوبه شعر فارسی و آشنای تمام جهانیان است. اندیشه های فاخر و ستورگ او به زبان های مختلف ترجمه شده و ادبا و اندیشمندان بسیاری از او تأثیر گرفتند. مولانا جلال الدین محمد مولوی شاعر و عارف بلند آوازه قرن هفتم هجری قمری برابر با 13 میلادی است که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی می زیسته. همراه شما عزیزان در ادامه برنامه گذشته به بررسی زندگی پرفراز و نشیب این یگانه شعر فارسی می‌پردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. لطفاً با ما باشید. در برنامه گذشته گفتیم که روز یک شنبه پنجم جمادی الاخر سال 672 هجری قمری برابر با 17 دکبر سال 1273 میلادی جلال الدین محمد مولوی از دنیا رفت، اما درخشندگی او بعد از اون نیز باقی مانده و هنوز هم پس از گذشت صده ها رنگ نباخته است، چرا که اشعار و آثار به یادگار مانده از او هنوز هم پس از گذشت سالها مخاطبین خود را در میان اقشار مختلف می‌یابد و با جاذبه‌ای که در خواننده ایجاد می‌کند، وی را با خود و افکار خود همراه می‌سازد. به طور مسلم مخاطبین این آثار تنها ایرانیان نیستند، چرا که آثار و اشعار مولوی به زبان‌های گوناگون ترجمه شده و محققان بسیاری در شرح احوال و زندگی و همچنین افکار و عقاید و تفسیر سخنان او کتاب و مقاله نوشتند. خانم آن ماری شیمل، محقق و متفکر برجسته آلمانی که خود درباره مولانا جلال الدین بلخی کتاب و مقالات متعدد نگاشته است، در این باره معتقد است که بسیاری از غزلیات دیوان کبیر متن کامل و گزیده‌هایی از مثنوی معنوی و فیه مافی تا به حال به چندین روایت و به زبان‌های مختلف ترجمه شده و بر ادیبان و متفکران بسیاری در دنیا تأثیر ژرف گذاشته و بسیاری دیگر را در دریای تحقیق اندیشه‌های مولوی در ساخته است. همراهان گرامی، محمد نظیر، محقق پاکستانی نیز تاکنون توانسته است 195 شرح و ترجمه به زبان‌های مختلف از جمله فارسی، عربی، ترکی، اردو، پشتو، پنجابی، انگلیسی و سوئدی برای مثنوی مولوی شناسایی کند. با نگاهی به تازه‌های نشر، اعم از کتاب، مقاله و نرم‌افزارهای کامپیوتری، تأثیر مولوی نه تنها بر نسل کنونی ایران بلکه جهان نیز مشهود است. برای مثال در سالهای گذشته یکی از پرفروشترین سیدی های موسیقی در آمریکا سیدی بوده است که بر اساس ترجمه غزلیات مولوی تنظیم شده است و این همه نشان از تازگی فکر و اندیشه مولوی پس از گذشت قرن هاست. از جلال الدین محمد مولوی آثار متعددی در نثر و شعر به یادگار مانده است. مکاتیب، فیه مافی و مجالس سبعه در نثر، دیوان کبیر و مثنوی معنوی در شعر. غیر از مکاتیب که شامل برخی از نامه‌های مولوی به اشخاص و افراد برجسته زمان اوست، باقی آثار به یادگار مانده از وی به اعتقاد بیشتر محققان و پژوهشگران توسط شخص مولوی نگارش نیافته و گردآوری نشده است. اشعار او را شاگرد با وفای او حسام الدین چلبی یادداشت می‌کرد و برای مولوی می‌خواند و او تصحیح می‌کرد. فیه مافی و مجالس سبعه را نیز شاگردان او گردآوری کردند. فیه مافی کتابی است که در آن گفتگوهای مولوی در مجالس غیر رسمی ثبت و ضبط شده است، مجالسی که شاگردان یا فرزانگان شهر سؤالی را مطرح می کردند و مولوی پاسخ می داد. به اعتقاد پژوهشگران و محققان آثار مولوی، اهمیت فیه مافی بیشتر از هر چیز برای آن است که این کتاب به منزله کلیدی برای دریافت واقعی اشارت‌های مولوی در مثنوی و دیوان شمس است، چرا که مولوی به علت پایبندی به اصول شعر همچون وزن و قافیه گاه نتوانسته است به راحتی سخن بگوید، اما در فیه مافی او به راحتی و آسانی به بست نظریات و افکار خود پرداخته است. عزیزان، کتاب مجالس سبعه مولوی عبارت است از 7 مجلس مولوی در سالهایی که به منبر می رفته است. با توجه به اینکه مولوی پس از دیدار با شمس و تحولات درونی بیش از یک بار به منبر نرفته است، این مجالس می تواند در شناخت شخصیت و اندیشه های مولوی تا قبل از آشنایی با شمس راه گشای پژوهشگران باشد. مثنوی معنوی و دیوان کبیر که به دیوان شمس نیز معروف است و شامل غزلیات و رباعیات وی می شود، دو اثر عظیمی است که مولوی در قالب شعر سروده است. این دو اثر عظیم را که در برگیرنده افکار و اندیشه های مولوی است، در جای خود و به طور مفصل بررسی خواهیم کرد. استاد عبدالحسین زرین‌کوب درباره مولوی و تفکر او میگوید: مولوی نه فیلسوف است نه شاعر، با این همه شور عشق او را هم فلسفی کرده است و هم شاعر. شعر میگوید و در آن نه تنها هیجان‌های روحانی خیش بلکه اندیشه‌های فلسفی خود را نیز بیان می‌کند. با آنکه از استدلالیان و شیوه فکر و بیان آنها رضایت ندارد، خود در بیان آرا و اندیشه های خیش مثل آنها استدلال می آورد. مولوی در اشعار خود درباره جهان، خدا، روح، معاد و بالاخره انسان، مشکلات او در دنیای مادی و مصائب او در سیر الله و رسیدن به حق و حقیقت سخن گفته است. به اعتقاد برخی از پژوهندگان آثار مولوی، او سیر انسان را که از جمادی به نباتی می آید و از نباتی به انسانی و ملکی می پرد دنبال می کند. حدود جبر و اختیار انسان را نشان می دهد و سرمنزل فنا را که در آن انسان در خدا فانی می شود تصویر می کند. مولوی در بیان این نکات گاه از منظر یک فیلسوف به جهان نگریسته است و گاه از منظر یک عارف و یا حتی شاعر رمانتیک، اما در هر صورت و در هر نگاه موفق بوده است. دوستان گرامی، علاقه به طبیعت و جامعه در اشعار مولوی جلوه‌های خاص دارد. گلپینارلی، مولوی شناس بزرگ شبه قاره، درباره این ویژگی اشعار مولوی معتقد است: او شاعری بود که هیچگاه از مردم جدا نمی‌شد. تمام استعارات خود را از زبان عامه مردم می‌گرفت. و از این روست که در ابداعات او نیروی زاینده حیات نهفته است. زمین، مزرعه، خاک، آب و غیره، یعنی حیاتی که نمی توانیم از آن جدا شویم، از اصیل ترین عناصر اشعار مولوی است. مولوی طبیعت را جلوگاه خدا می داند و حتی گاه جز خدا هیچ چیز دیگر در سراسر کائنات نمی بیند و این اندیشه از استقرار او در وجود حق حکایت می کند. آنچرا که مولوی در اشعار خود بیان می کند، احساس و کشف اتحاد و اتصال انسان است